فصل دوم این مبحثی که شروع کردیم در صبر در مصائب، فهمیدیم که حالا ما صبر در طاعت رو بررسی کردیم، ولی صبر در مصیبت دیگه چه اجری داره؟ حالا یه مصیبتی اومده، خب دیگه وارد شده و ما که اختیاری در آمدنش نداشتیم، چاره‌ای هم نداریم جز اینکه تحملش کنیم دیگه. این دیگه چه اجرتی داره؟ ان قلت فبماذا ینال درجه الصبر فی المصائب، چطوری در مصیبت ها انسان اگه صبر کنه به جایی میرسه؟ در حالی که لیس الامر باختیاره، مثلا مصیبت در اختیار انسان نیست. فهو مضطر شاء ام ابا، چه بخواد چه نخواد این اتفاق افتاده و این باید بپذیره. فان کان المراد بهی ان لا یکون فی نفسه کراهیت المصیبه، و اگه منظورتون اینه که نباید نسبت به این مصیبت کراهت داشته باشه، خب اونم که دست خود آدم نیست. کراهت یه نوع حالت قلبیه، من که نمیتونم به کراهت داشته باشم از بیس بگم نه من کراهت ندارم، در اختیار من نیست. فذلک که غیر داخل تحت الاختیار، اینم که در اختیار این شخص نیست. پس چه اجرتی در صبر بر مصیبت هست؟ فعلم انه انما یخرج عن مقام الصابرین، میفهمد این توضیحش این است که از مقام صابران خارج میشه چه زمانی؟ بالجزع و شق الجیوب، وقتی میره بیزهرا. دیدین تو بیزهرا یقشون رو پاره میکنن، نمیدونم قش میکنن. شق جیوب یعنی پاره کردن گریبان، جزع کردن، ضرب الخدود، لطمه به صورت زدن، و مبالغه فی شکوا، بسیار زیاد روی کردن در شکایت، اظهار و اظهار کعابه، اظهار ناراحتی کردن، و تغییر عادت الملبس و المشرب و المطعم، و اینکه زندگیش خلاصه به هم بخوره، عاداتش به هم بخوره، از قضا بیفته، اوضاع زندگیشو به هم بزنه. و حاضر الامور داخلتون تحت الاختیار، اینا دیگه دست خودشه. آجا همجد میگفتن که یکی، حالا این عزیزان آذری زبان هم خیلی بیشتر توی مصیبت ها اظهار جزا و ضرب میکنن، گفت فامیلا اینا آذری زبان بودن، گفت یکی عموش مرده بود، اومد یه لگد زد عیالشو پرت کرد، اونور یه لگد زد سماوار رو پرت کرد، با جلدشو بگیرن و خونه رو خراب میکنه. حالا عمود مرده، خب دیگه چه سماوار رو پرت میکنی؟ فینبغی ان یجتنب جمیعا، باید از اینا اجتناب کنه، و یظهر الرضا به قضاء الله، مگه میشه اظهار رضا به قضای خدا رو کنه؟ و یبقا، نمیشه، اینا حالات قلبیه. یه تاجری میره حرم امام رضا، به حضرت عرض میکنه که من استاد میخوام. از داخل ذریح صدایی میشنوه که دو نفر رو بهش معرفی میکنه. یکیشون یه شخصی بوده که اونو پیدا میکنه، یکی دیگر هم تا آخر اون پیدا نمیکنه. بعد خلاصه تحت تربیت اون شخص قرار میگیره این شخص تاجر. حالا مقدمات مؤخرات داره، اونش همه رو عصب میکنم به قدر حاجت. ایشون 12 پسر لایق داشته، مثل خودش، هم لایق در انسانیت و در تجارت. حالا مثلا یه حادثه اتفاق میفته که مثلا بیماری شروع پیدا میکنه، اینا یکی یکی از دنیا میرن تا نفر 12 پسر لایقش رو از دست میده. بعد یه طلبه ناشی مثل من میره که مثلا میگه خب این داود جگری سوخته، ما بهش تسلیت بدیم دیگه. میره از این حرفای عمومی که ما میزنیم، آقا خدا بهتون صبر بده، مثلا خدا فلان بر ما باید صبر کرد در مصیبت ها. اون شخص بهشون میگه که پسرم، حالا یه پرانتز خیلی کوچیک، این که سابق در اون زمان ها وقتی یه سند میخواستن به نام کسی بزنن، خب اداره ثبت اسناد نبود که، علما امضا میکردن، و مهر عالم شهر رو می‌زدن یا عالم ده. وقت رسم بود که مثلا روی سند می‌نوشتن که خرج عن ملک مثلا رحیمی دخل فی ملک این آقا، از ملک رحیمی خارج شد داخل در ملک اون شخص شد. میگه این شخص تاجر به اون طلبه ناشی گفت که گفت پسرم عالم ملک خداست. می‌نویسه دخل فی ملک فلان خرج عن ملک فلان. حالا ما الان این میگیم، ولی واقعا وقتی که یه مصیبت اینجوری به آدم وارد بشه، 12 تا فرزندش از دست بده، تغییر حال پیدا نکنه، خیلی سخته. و یبقا مستمرن علی عادته. و این که صبر بر مصیبت اینه که به همون عادت مألوف خودش ادامه بده. و یعتقد ان ذلک کان ودیعه فاسترجعت، اعتقاد داشته باشه که اینی که از دست داد امانتی بود که بازگردانده شد. ولا یخرجه عن حد صابرین توجه القلب ولا فیضان العین. بالاخره در مصیبت انسان قلبش جریه دار میشه، چشمش اشکبار میشه، اینا مانع صبر نیست. اما این جراحت قلب و اشک چشم از محدوده صابران خارجش نکنه. بعضی کفر میگن، حالا میگه زیر این آسمون هم یه دونه منو پیدا کردی که مثلا انگار این خداست، اون بنده است. اصلا غالبا همه ما اینطوری هستیم، ما خدا رو به عنوان بنده خودمون میخوایم که همش به خدا چون و چرا داریم که چرا این کارو نکردی، چرا اون کارو کردی، چرا چرا چرا. فعل نزاله که مختزل بشریه، بالاخره جراحت قلب و عشق چشم اینا مختزای صفت بشریت انسانه، اینا لا یفارق الانسان الالموت و تا لحظه مرگ هم از آدم گرفته نمیشه. ولی زالک لما مات ابراهیم ولد النبی، وقتی که پیامبر پسری داشت به نام ابراهیم، در سن کودکی اون پسر از دنیا رفت، پیامبر خدا فرمود فازد ایناه و چشماش اشکبار شد و فرمود که به حضرت اعتراض کردن، گفتن اما نهیتنا عن هذا، مگه شما خودتون ما رو نهی نکردین؟ حضرت تمام فقال ان هذا رحمتون، این آدم به آدم باشه، این علامت رحمته. و این نما یرحم الله من عباده الرحما، خدا به کسی رحم میکنه که رحم در دلش باشه. علامه طباطبایی وقتی که مینوشت نقطه نمیذاشت. حالا دو تا مسئله هست، یکیش اینه که فرموده بود که من وقتی دوباره مراجعه میکنم تو هر صفحه 2 ثانیه وقت صرف جویی میشه. این آقایی که برای 2 ثانیه وقتش ارزش قائله، ایشون یک بچه گربه افتاد و توی دستشویی خونه شد. حالا اون دستشویی قدیمی هم با این امروزی ها فرق داشت. ایشون هرچی تلاش کرده بود نتونست نجاتش بده، مغنی آورده بود، یه صبح تا شب بالا سر مغنی ایستاده بود که اون بچه گربه رو از توی دستشویی بیرون بیاره، چای دستشویی بیرون بیاره. بعد یکی بهشون گفت آقا شما تو وقتتون ارزش داره. ایشون گفته بود که انسان باید عاطفه داشته باشه، انسان باید عاطفه داشته باشه. حالا اونا کجا بودن؟ الان جامعه به کجا رسید؟ الان همه امکانات مال من باشه ولی 70 میلیون نفر آدم زیر پای من له بشن، من هرچی دارم خواست هر کاری خواست بکنم، برم 2 تن سکه بخرم. 2 تن سکه رو کجا جا داده؟ ولا فیضان العین بالدم فان ذلک. لذا حضرت فرمود که این علامت رحمته، کسی که رحمت نکنه بهش رحم نمیکنن. و قال العین تدمع والقلب يحزن، چشم میگرید و قلب محزون است. ولا نقول ما یسخط الرحم، اما ما چیزی نمیگیم که خدا رو به سخط بیاره. بل ذالک ایزن لا یخرج من مقام رضا، کسی که این کار میکنه از مقام رضا خارج نمیشه. نه من کمال صبر، بله البته یک مقام کاملی داره صبر که اون کتمان مرض و فقر و مصیبته، اون خیلی سخته. کتمان مرضه، یا آقای بود ایشون از امیرالمومنین خواسته بود که با همه خوبان محشور بشه. حالا داستانش مفصل، من باز به قدر حاجت میگم که با همه خوبان عالم محشور بود، بعدم خواسته بود که فقط محشور باشه، نخواسته بود جز اون باشه. البته خودش هم آدم فوق‌العاده‌ای بود، ایشون عید قدیر قضا میداد، خودش هم آشپزی میکرد. یکی از اعیاد دو زانو نشسته بود تا غروب خلاصه پذیرایی کرده بود و نشسته بود و گفتگو کرده بود. بعد غروب کشف شد و همه رفته بودن به این رفقای خاصش گفت شما صبر کنید. بعد اینا دیده بودن که دیگه آب جوش ریخته روی پاش، تمام پا سوخته، هیچ اظهار نکرده بود که این مهمونا ناراحت نشه. خب این کار ما نیست. یا کتمان مرض یا کتمان فقر و سایر المصائب، و قد قیل من کنوز البر کتمان المصائب، یکی از گنج‌های بر و نیکی پنهان کردن مصیبت، والاوجا و صدقه و دردها و صدقات. اگه کسی اینا رو پنهان کنه، این از گنج‌های نیکیه، یعنی اون گوهر شبچراغ خوبیه. ظاهرا کتمان خیلی چیزا برای آدم میاره، ظاهرا اینکه ما هیچی نصیبمون نمیشه به خاطر افشاه. ما تو همه چیز افشاه سر داریم، یه خواب میبینیم سری صبح تعریف میکنیم، بله شب یه آقایی رو مثلا دیدم خیلی نورانی بود، باقی بود مثلا، من دارم به خاطر روزنامه همشهری بنویسیم که هم بتونم شب یه خواب خیلی خوبی دیدیم. خواب و تحمل نداریم، باید باید بیداریم. و امام باقر فرمود که اینا همه تمرینه دیگه، از مصیبت‌های کوچولو شروع می‌کنه، مثلا آدم 10000 تومانش گم میشه بعد 50000 تومانش گم میشه، بعد از مال شروع میشه بعد به جسم میخوره بعد به جان میخوره، اینا همه کلاس درس خداست. و خدا قرار نیست با ما تنظیم بشه، ما قراره با خدا تنظیم بشیم. تا وقتی ما انتظار داریم که خدا با ما تنظیم بشه، زندگیمون سخته. یا داوود تورید و اورید ولکن لا یکونو الا ما اورید، گفت به داوود که ای داوود تو میخوای، منم میخوام، ولی نمیشه الا اون که من میخوام. بعد فرمود که حالا عبارات عربیش دیگه بقیه شد نمیست، فرمود که اگر که راضی باشی با آنچه که من میخوام، تو رو موفق میکنم که آنچه که تو میخوای، و اگر نخوای رضایت پیدا کنی با آنچه که من میخوام، زندگیت غرق در سختی و مشقت. امام عسکری فرمود که وقتی دعا میکنی لا تعجل به حوائجک، عجله نکن در حاجتت، چرا که هر کاری یه وقتی داره. بعد فرمود فصدق به خیارتهی، به اون خیرخواهی خدا اعتماد کن. فصدق به خیارتهی، به خیرخواهی خدا اعتماد کن، و عجله نکن که هر چیزی وقتی داره. و الا یخشاکن قنوت، ناامید میشه، چون اونی که میخوایی نمیشه. سق به خیارتهی فی جمیع امور که کلها، در تمام کارات به اون خیرخواهی خدا اعتماد کن. قال رسول الله، قال الله تعالی من مرض سلاسم، خداوند میفرمید که اگر کسی سه روز مریض بشه، فلم یشکو الى احد من اواده، به هیچ کدوم از نزدیکانش و دوستانش اطلاع نده، شکایت نکنه، شکایت نکنه، ابدلته لحما خیرا من لحمه، من گوشتی رو بر تنش میرویونم بهتر از اون گوشتی که در اثر مریضی از دست رفت، و دما خیرا من، حالا ما مریض شدیم باید بریم دکتر، حالا این مال ما نیست، و دما خیرا من دمه، فان عافی توهو عافیتهو ولا ذنب له، و ان قبضتهو قبضتهو الى رحمتی، اگه عافیت پیدا کرد تمام گناهانش پاک شده، و اگر در بیماری مرد در جوار رحمت من جا گرفت. خب بعد باز از این معانی هم فراوانه، باز میفرماید که من اشتکا لیلتم، کسی که یه شبی یه دردی پیدا بکنه، فقبلها به قبولها، و بپذیره این دردو، و ادا الالله شکرها، و شکر کنه نسبت به این درد، کاند که عبادت 60 سنه، مثل عبادت 60 سال. سؤال ما قبولها، گفتن قبول کنه یعنی چی؟ فرمود که یستر علیها و لا یخبر به ما کان فیها، یعنی صبر کنه و اعلام عمومی نکنه به همه که آره دیشب ما تا صبح خوابونم، مردم بیچاره اینقدر خودشون گرفتاری دارن، به هر کی میرسه آقا چطوری چطوری چیه، دیشب اینجوری شد، پریروز اینجوری شد، دلار نده، سکه اومده، همه یک کمپانی از درد و مرض، هیچ کی نیست بگه چطوری، بگه الحمدلله. یکی از علما سخت مریض بود، بهش گفتن چطوری، گفت الحمدلله خیلی بدم. آجا امجد مریض شده بود، من بهش زنگ زدم گفتم آقا چطور؟ میگه الان مرده خیلی حالم بده. اینم نداره که حالم بده، حالم بده دیگه، ولی یه جوری به یکی تمام درد و بدبختیش بیفته رو دوش آدم. یه تعبیر تو قرآن هست، صبر جمیل. جناب یعقوب گفت من صبر جمیل میکنم. این تعبیر عربیه، تو لغت عرب داریم صبرون جمیل، منصوب میاد مرفوع هم میاد. صبرن جمیل مفعول مطلق میاد، صبرون جمیل خبر محذوف المبتدا هم میاد. گفتن صبر جمیل چیه؟ فرمود ذالک صبرون لیس فی شک فاعل الناس، یعنی صبری که به مردم شکایت نکنه. پیامبر فرمود من اجلال الله و معرفت حق، از مصادیق بزرگ داشت خداوند و شناسایی حق خداوند اینه که انلا تشکو وجعک، از دردت شکایت نکنی. ببین که آدم بره پیش پزشک بگه من درد دارم فرق داره با شکایت، میگه معلومه دیگه. ولا تذکر مصیبتک، و اینکه مصیبتاتو ذکر نکنی. و اما شکایت الی الله و سؤاله و رفع، اما اینکه به خدا شکایت کنه و درخواست رفع کنه، اون نه تنها خوب بد نیست بلکه خیلی خوب. جناب یعقوب گفت انما اشکو بسی و حزنی الی الله، من از غم و غصه‌ام به خدا شکایت. حالا یه تنبیه اینجا هست، این تو کتاب حقایق نیست، از کتاب مرجعیت البیضا من اضافه کردم با اجازه جناب فیض. خیلی این تنبیه جالبه، این کتاب در حالی که به نظر بنده همش شیرینه، یک ریزکاری های بسیار عالی داره، یکیش اینجاست. میفرماید که حالا این کمال، این صفت کمالی صبر در تمام حالات برای انسان مورد نیازه. تنبیه فی ان وجوب الصبر عام فی جمیع الاحوال و الافعال، در تمام حالات و افعال انسان به صبر احتیاج داره. میفرماید چرا؟ میگه یک، مثلا فان الذی کف الشهوات کلها، قبلا گفتیم که یکی از مصادیق صبر، صبر بر شهواته. خب اومدیم یکی سو در همه شهوات صبر کرد، همه رو کنار زد و اعتزل منها، فلا یستغنی عن صبر علی العزله، خود این عزلت رو کنار کشیدن صبر میخواد، گوشه نشینی صبر میخواد. و عن صبر عن وسواس شیطان، از اون سخت‌تر اینه که بر وسوسه بتونه صبر کنه. یه ملا عباسی میرفته کوه، بهش گفتن ملا عباس کجا میره؟ گفته میرم کوه. گفتن برای چی؟ گفت از دست مردم، از دست مردم. گفتن تا ملا عباس هست نمیتونی فرار کنی، از مردم فرار میکنی، از ملا عباس کی فرار میکنی؟ از شهر خودت کجا فرار میکنی؟ از شهر شیطان فرار کردی، از شهر وسوسه چجوری فرار میکنی؟ حالا اون دقت اینجاست، میفرماید که فَإِنَّ اخْتِلَاجَ الْخَوَاطِرِ لَا يَسْكُنُ، اون که خیلی سخته خلجان خاطراته. انسان میتونه چشمشو ببنده، کاری نداره که، این چشم یه در داره میبندم دیگه، زبونم میبندم، گرچه بستن چشم خیلی راحت تر از بستن زبان، حرف نزدن خیلی سخته، ولی بالاخره حرف نزدن خیلی سخته ولی ممکنه دیگه، اما حفظ خاطرات چطوری ممکنه؟ میشه آدم خاطراتش رو حفظ کنه؟ خیلی سخت، خیلی سخت تره. خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. ما توی ذهنمون پر از خاطراته. یکی از سخت ترین مراحل سیر و سلوک پاکسازی خاطرات، این که ما نمیتوانیم اشراقات داشته باشیم نسبت به عالم غیب، غیب به خاطر همین خاطرات. اینکه گاهی توی خوابی روزانه ای به عالم غیب برای ما باز میشه، به خاطر یک کمی فروکش کردن این خاطرات در عالم خوابه. ولی من که خلقت تو بیداری زنم مشغولی که تو خواب فرصت پیدا نمی‌کنم. گفت که این محرمزون میگن شیاطین رو میبندن، ولی ما بازم گناه میکنیم. گفت آقا شما رو کوک میکنن، خودتون تا ته محرمزون میرید. حالا ببین چقدر دقیقه. فاکثر و جولان الخاطر، بیشتر وقت انسان کجا صرف میشه؟ انما یکون و فی فائتن لا تدارک فی، یا در گذشته صرف میشه گذشته که از دست رفته، همش داره غم گذشته رو میخوره، چرا این کارو نکردم، چرا اون کارو نکردم، چرا اون یکی کارو نکردم، چرا اون یکی کارو نکردم، تمام اینا کار شیطان. او فی مستقبل لابد، یا در آینده که هنوز نیامده چی کار باید بکنم، زندگیمو چجوری اداره کنم، بچه هم چی میشه، گذشته ای که رفته، آینده ای که نیامده، تمام فرصت انسان همین حاله. شیطان انسان رو یا مشغول بکنه به افکار حسرت خوردن بر گذشته، غم گذشته، حزن گذشته و غم آینده، آینده نیامده، اگه من میگم یادتونه، شما خیلی یادتون نیست، بعضی یادشونه، نسبت به بعضی ها. یادتونه دلار 7 تومانی بود؟ الان هم 7000 تومن یاد بیشتر یا کمتر دی. من پسرم میگم با دلار شده 7000 تومن، گفتم ببین اون موقع که 7 تومانی بود ما همین چیزها رو میخوردیم، همین ها رو میپوشیدیم، الان هم که 7000 تومن همون ها رو میخوریم، همون ها رو میپوشیم. البته من رئیس بانک مرکزی هم اگه نبودم بعد من کتک میزدیم، من هیچ مسئولیتی توی مملکت ندارم. بله البته وقتی که قیمت ها جا به جا میشه زندگی مردم تحت تاثیر قرار میگیره، آدم از اونم نگران و قصه داره، ولی خدا وکیلی مثلا دلارش 1 میلیون تومان خدا سلطنتش تغییر میکنه، اون خدایی که عالم رو اداره کرده درآمدش کمتر میشه. یه جایی نشسته بودم یه مورچه داشت یه دونه دانه میبرد، رفقای منم بودن، گفتم ببین این دلار شد الان 8000 تومان هیچ قصه نمیخوره، زندگی این هیچ تحت تاثیر واقعا نمیشه. نمیدونم چرا زندگی ما تحت تاثیر اعتباراته، ما زندگیمون تحت تاثیر اعتباراته، چون ما با این اعتبار تکیه هستیم نه به خدا. اون مورچه صبح به امید خدا از نونش میاد بیرون، شام سیر برمیگرد. انسان فقط یه سرمایه داره، حال. شیطان این حال رو ازش میگیره در غم گذشته و ترس آینده. شنیدی میگن صوفی باید ابن الوقت باشه؟ ابن الوقت یعنی چی؟ یعنی از وقتش استفاده کنه. قدر وقت در نشناست دل و کاری نکند، ای بسا قدر وقت، یعنی این وقت که الان توشه، این وقت رو باید قدرش رو بشناسه، یعنی این وقت فعلا مال منه، این وقت باید پر بشه. چطور؟ میفرماید شیطان کاری که میکنه اینه که انسان نسبت به گذشته از دست رفته و آینده نیامده مشغول میکنه و آلت العبد قلبه، وسیله انسان قلبش، قلب یعنی ادراک، و بضاعته عمره، بضاعت انسان هم سرمایش هم عمرشه، قلب رو پر میکنه از خاطرات، وقتش هم ازش میگیره. این کار شیطان. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور، صدور الناس، در سینه ها وسوسه می کنه. شنیدی میگه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اولیاء خدا خوف و حزن ندارن. حزن غم مال گذشته است، خوف ترس مال آینده است. نه غم گذشته دارن نه ترس آینده. به امام سجاد گفتن قیمت ها رفته بالا، حضرت فرمودن خب من که تا حالا رازق خودم نبودم که بره بالا، رازق من خداست. ابزار انسان قلبه، سرمایش عمره. فاذا قفل القلب فی نفس، نفس واحد، در یه نفس اگه قلب غافل بشه، عن ذکره، از ذکر الله، یستفید بهی انسن بالله، این لحظه که باید انس میگرفت، او عن فکر یستفید و بهی معرفت الله، یا باید یه ذکری بود که اون سبه الله میگرد، یا یه فکری بود که معرفت الله محصول اون فکر میشد. خب دم برای اینه، عمر برای اینه. عمر اوانی، و اوانی جمع آنی یعنی ظرف، لحظات عمر ظروفه، سرمایه ما این ظروفه. عمر اوانی و وصل شربت صافی داره. این زخم باید پر شربت صافی بشه، شربت صافی وصل یاره. عمر اوانی و وصل شربت صافی درو، بی تو چه کار آیدم رنج اوانی مرا. تو اگه تو این لحظات من نباشی، من رنج حمل این ظروف رو چگونه تحمل کنم؟ بعد دیگه از این دیگه ساده تر بچگونه تر میشه گفت که میگن در قیامت لحظات عمر انسان مثل ظروف دربسته است، باز میکنن مقابل چشش، یکی یکی ظرف ها رو باز میکنه. اون ظرفی که خالی از یاد خداست، هیچ قصه ای در عالم سخت‌تر از اون قصه برای این آدم نیست که این ظرف رو باز میکنه، این ظرف خالی از یاد خداست. و هیچ شادی برای شادی بخشتر از این نیست که در یه ظرف رو باز میکنه، در این ظرف ذکر الله. خب این به زبان کودک دیگه، به زبان کودک با ما حرف زدن. فهو مقبون، کسی که لحظهش ازش گرفته بشه مقبونه. یه داستان خیلی قشنگی میگن، حتما شنیدین، خیلی معروفه. میگن یه نفر رفت، حالا به تو روزگار ما نبوده، الان میگم اشکال میکنی، دید که یکی داره گردو میفروشه. گردو هم خب جنس قدیما خیلی ارزشی نداشت، الان پول بی ارزش، اون موقع پول ارزش داشت. گفته بود که آقا اینا مثلا 100 تاش چنده؟ مثلا گفته بود 1 تومن. گفته بود 10 تاش چنده؟ گفته بود 1 قرون. گفته خب یه دونش چنده؟ گفت یه دونش دیگه ارزش نداره. گفت بس میشه یه دونه به من بده. گفت آره، یه دونه گردو گرفت. بعد گفت خب حالا اینا 100 تاش چنده؟ گفتم آقا که 100 تاش 10 تومن. گفت خب 10 تاش چنده؟ گفت 10 تاش هم یه قرون. گفت خب بس یکی چنده؟ گفت یک. گفتم که من بده، گفت یه دونه دیگه بده. گفت مرد اگه تو میخوای یکی یکی این گردوهای منو بگیری؟ میگه این کار شیطانه، نمیاد که همه عمر آدم یه جا بگیره، که کسی نمیده، که لحظه رو از آدم میگیره. این لحظه من تو غم گذشتم، الان لحظه هم رفت، لحظه بعدم ترس آینده هم با لحظه هم رفت دیگه. لحظه سرمایه هم همین لحظه است دیگه، صوفی آن است که ابن الوقت باشه. لذا جناب فیض میگه این آدم مقبونه، خسارت زده تو تجارتش. هازا امکانم فکره و وسواسه فی المباهات. تازه اینجا اونی که وسواس و فکرش در مباهات باشه، اموری که مباهه، مثل کسب روزی و نمیدونم خوردن و خوابیدن و خریدن، مثلا دلار رو سکه رو چه قصه خورده که مثلا نخریده اونو اینو نفروخته. بلا یکون و ذالک غالبا بل یتفکر و فی وجوه الحیل قضاء شهوات. اما یه نوع فکر دیگه است که شیطان اونو وارد میکنه، اون دیگه از این بدتره. اینه که تمام فکرش اینه که چگونه امیالش رو به سرمنزل مقصود برسونه. از لا یزال یوناز، دائما انسان در حال تحرک در این امور. خیلی اینجا عبارتش داره، میگه از لا یزال یوناز و کل من تحرک علی خلاف غرضه. دائما انسان در حال نقشه کشیدنه. ببینیم دائما ما داریم چیزی رو که با همون ناملایمه از خودمون دور میکنیم، چیزی رو که با همون ملایمه به سوی خودمون جذب میکنیم، درسته؟ حالا هر کی یه ملایمه، یه مثلا تشنگی یه ناملایمه، هیچ کدوم از ما تشنگی رو دوست نداریم، تا به آب برسیم آب میخوریم، تشنگی رو دفع میکنیم، گرسنگی رو دوست نداریم دفع میکنیم، خستگی رو دوست نداریم دفع میکنیم. اگه یه آدم مزاحم کارمون باشه دفعش میکنیم، مثلا میخوایم فوتبال نگاه کنیم، شب بچه‌مون الان میخواد بیاد مثلا بپره سر کولمون. البته بچهای من دیگه بزرگن، سر کولم نمیپره، من خواستم بحث عرفانی بکنه سر فوتبال، میخوایم فوری یه جوری دکش کنیم بره ما مثلا فوتبالمون نگاه کنیم. البته من فوتبال دوست ندارم. دائما ما داریم دفع میکنیم ناملایمو، جذب میکنیم ملایمو. تمام دافعه ها جاذبه هامون با آسمان و زمین و کوه و دریا و انسان ها و اینا اینجوریه. لذا میگه دائما داره فکر میکنه که چطوری هر چیزی رو که باش مخالفه سرکوب کنه. حالا میخواد فی اهلهی و ولده، خانوادش باشه، بچهش باشه. و یتوه همو مخالفت هم لو، فکر میکنه که اینجا با این منافعش یه مخالفتی شد چیکار کنه. ثم یتفکر فی کیفیت زجره، چجوری حسابشون رو برسه اگه پا گذاشتن روی دومش. باور بفرمایید اگر که تاریخ رو مطالعه کرده باشی نمیدونید این معاویه چقدر نشسته فکر کرده تا تونسته این طراحی رو بکنه. یعنی بیچاره شده، از همه بیشتر خودش زجر کشیده، بیش از همه کسانی که معاویه بهشون زجر داده. یه وقتی توی ایام دهه آخر سفر بنده بخشی از برنامه‌ریزی معاویه رو اونجا عرض کردم توی فایل‌های صوتی اونجا. می‌فرماید که این دائما در حال فکر کردنه که چطوری اینا رو اگه کسی باش مخالفت کرد خلاصه مجازاتش کنه. و جواب هم اما یتعللون، اگه پارو دومش گذاشتن چطوری پاسخشون رو بده، اگه باش مخالفت کردن چطوری ردشون کنه. و لا یزال فی شغل دائم، دائما مشغوله. یک حافظ میگه خاطرت کی رقم فیض پذیرد، هیهات مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. یه بیت گفته، تمام سیر و سلوک تو این بیت حافظ. میگه باید صفحه خاطرت رو از نقش پراکنده پاک کنی. راش ذکر الله. فل شیطان جندانه، میگه شیطان دو سپاه داره، جندن یتی رو یه نیرو هوایی داره و جندن یسی رو یه نیروی زمینی داره. یتی یعنی طیران میکنه، میشه نیرو هوایی به زبان امروز. والوسواس عبارتون عن حرکت جنده طیار، وسواس نیرو هوایی شه، سریع العمله. و شهوه عبارتون عن حرکت جنده سیار، شهوات سپاه پیادش. و حالا بعد یه تعبیری میکنم از اون میگذرم. خب شما میتونید آتیش رو ایجاد نگه دارید؟ آتیش دائما تیاران میکنه دیگه. میگه هازا لعن الشیطان خلق من النار، شیطان از جنس آتشه. و خلق الانسان من سلسال کالفخار، فخار یعنی سفال. سفال چجوری درست میشه؟ دیگه چی؟ آتش. فخار، سفال ترکیبی از خاک و آتشه. انسان خاک و آتشه، شیطان آتشه. لذا انسان هم خصوصیات خاکو داره هم خصوصیات آتشو داره. والفخار قد اجتمع فیه مع النار التین، قرآن میگه من سلسالا کالفخار، فخار یعنی سفال. میگه در سفال دو چیز جمع شده، هم تین هم خاک هم آتشه. و تین طبعه سکون، خاک طبعش سکونه، اما آتش طبعش حرکته. بل لا تزال تتحرک به طبعها و قد کل فالملعون المخلوق من النار ان یطمئن عن حرکته. شیطان اصلا مکلف شده به این انسان که از سکون بیرونش بیاره. ساجدن لما خلق من التین، انسان خلق شده، مقام انسان مقام سجده است، اما شیطان مخالف سجده است. فعبا وستکبر وستعصا، شیطان از سجده ابا کرده. اینا معانی باطنی این آیاته. حالا سجده چیه؟ خودش گفته خلقتنی من نار و خلقتهم من تین، نار در مقابل تین سجده نمی کنه. فعزن حیث لمز یسجد الملعون لعبینا آدم فلا ینبغی ان یطمع فی سجود لعلاده، شیطان در مقابل انسان سجده نمی کنه. و مهما کف و عن القلب وسواسه و عدوانه و تیارانه و جولانه، هر وقت این وسواس و تیاران و جولان انسان از قلب، شیطان از قلب انسان بیرون رفت، از هر انقیاد و از خاک ظاهر میشه. اما خاک همه چیزه، خاک قابلیت همه چیزو داره. اون نفهمید که خدا چی کار کرده. آتش یه قابلیت بیشتر نیست، اما خاک همه قابلیت ها رو داره. خاک میشه علف، خاک میشه سیب، خاک میشه شیرینی، خاک میشه ترشی، خاک میشه تلخی، خاک میشه شوری، تمام طعم ها از همین خاکه، تمام رنگ ها از همین خاکه، تمام عالم خاکه. خاک میشه گوشت، خاک میشه شیر. کجا آتش این قابلیت رو داره؟ فرما سجده انقیاده، سجده سرفرو آوردنه. فهوت انقیاد روح سجوده. انما وضع الجبهت علی الارض قالبه، این که سر رو روی زمین میذاریم قالب سجده است. به ما یه قالب دادن تا ما به مغز برسیم. قالب اینه که سر روی زمین میاد. قبلا بارها عرض کردم امام صادق فرمود که باطن سجده این است که در ظاهرش آشکار میشه. در ظاهر سجده شما جز سر که روی زمین میذارید دیگه هیچ چیز نمیبینید. باطن سجده این است که غیر خدا رو انسان مشاهده نکنه. اونه که میگه اگه یه سجده انسان داشته باشه اهل بهشت. این اونیه که جناب فیض میگه نکردم یک سجودی در همه عمر که آید آن به کار. استغفرالله. دمی کن بگذرد بیاد رویش از آن دم بیشمار. استغفرالله. دم یه یک دم اگه من بدون ذکر از دست بدم باید استغفار کنم. و علامت و دالت علیه بالاصطلاح، این سر روی خاک گذاشتن علامت اصطلاحی سجده است. ولو جعل وجه وضع الجبهت علی الارض، قرار دادن سر روی زمین علامت استخفافه، علامت کوچکیه. فلا ینبغی ان یدهشک صدف الجوهر عن الجوهر، میگه نباید صدف تو رو از گوهر مخفی کنه. صدف رو باید بشکافی گوهرش رو برداری. خب این قالب سجده صدفه، قالب رکوع صدفه، قالب تشهد، قالب لفظ خودش قالبه، الله اکبر یه قالبه، تو این قالب یه گوهره. اون گوهر، این وقتی اون گوهر رو انسان به دست آورد همه عالم در مقابل چشمش کوچیک میشه. اون وقت میشه خطبه متقین که امیرالمومنین فرمود صبر ما دونهو فی اعینه عظم الخالق فی اعینه، خدا در چشمشون عظیم. اشتباه گفتم، عظم الخالق و فی انفسه، در جانهاشون خالق عظیمه. و صبر ما دونه او فی اعیانه، غیر خدا در چشمشون کوچیکه. تازه از اینجا معلوم میشه این خطبه متقین مال متوسطینه، چون میگه غیر خدا در چشمشون کوچیکه. عالی مقامان اصلا غیر خدا رو نمیبینن، معلومه اینا غیر خدا رو میبینن، اینا تازه متقی هن، هنوز اون مقامات نرسید. فلا میگه صدف تو رو از گوهر باز نداره و قالب و روح هنه روح، قالب تو رو از روح باز نداره. قالب سجده قالبه، رکوع قالبه، رکوع قالبه، قالبش جوهرش گوهرش اینه که خدای من کمرم شکست. و قشر و لبه انه لب، پوست رو از مغز باز نداره، این عبادات هم پوسته. فتکون من قیده او عالم الشهاده بالکلیه ان عالم الغیب، از اونایی نباشی که عالم شهادت تو رو از عالم غیب باز بداره. عالم شهادت پوسته، در پس این پوست یه مغزی هست. و تحقق ان شیطان من المنظرین فلا یتواضع لك بالکف عن الوسواس، شیطان دست از سر تو بر نمیداره در امر وسوسه. فقط یه راه داره. الان این ظرف پر آبه، به میزانی که از این آب خالیه توش هواست. نمیتونم بگم هوا برو بیرون، چه اگه بخوام این هوا بره بیرون بعد توش آب بریزم. اگه این آبو خالی کنم به میزانی که از این آب خالی کنم دوره هوا جاشو میگیره. قلب مثل این ظرفه، نمیشود به قلب بگی وسواس برو بیرون، باید یه چیزی جاشو پر کنه. لذا میفهمد فلا یتواضع لک، شیطان هرگز در مقابل تو تواضع نمیکنه. بل کف عن الوسواس، تا از وسوسه تو دست برداره. الا یوم الدین، تا قیامت. الا ان تصبح و همومک هم واحد، مگه این ظرف قلبو با چیز دیگری پر کنه. اون چیه؟ میگه باید یه هم واحد پیدا کن. فیشتغل و قلب و که بالله وحده، قلب فقط به خدا اشتغال پیدا کن. اگر این گونه شد، فلا یجد الملعون مجالا فیک، اون شیطان طرد شده در تو راه نخواهد دید. امیرالمومنین در دعای کمیل عرضه می دارد یا رب یا رب یا رب، اسألو کرد به حق کرد و قدس کرد و اعظم صفات کرد و اسمائک، انتج على اوقاتی من اللیل و النهار به ذکر کم معموره، خدایا شب و روز منو با یاد خودت آباد کن. و دوره از اول بخونم از قبل هم یادم میره بعد بقیهشون. یا رب یا رب یا رب اسألو که به حق کن و قدس که، بعضی شعرها رو آدم با آواز بلده بخونه، همینجوری ساده میخواد بخونه نمیتونه. انتج على اوقاتی من اللیل و النهار به ذکر کم معموره، این یک، و به خدمت کم موصوله، منو دائما در خدمت خودت قرار بده. و اعمالی اندکه مقبوله، حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا، تا تمام اعمال و اوراد من بشه یه ورد واحد. و حالی فی خدمت که سرمدا، و دائما من در خدمت تو قرار بگیرم. این دیگه هیچ وردی روی زبانش نیست. تازه میگن این قدم اوله در راه منزل لیلا که خطرهاست به جان، شرط اول قدم اون است که مجنون باشی. مجنون دائما در همه جا لیلی بود. یه شعر زیبای مولوی داره، حالا تو اون شمس رو بهانه کرده، شمس دین روح و روان و شمس دین آرام جان، شمس دین نقل و نبات و شمس دین محبوب یار، تا آخرش همه شمس دین. حالا شما هزاری بهش بگو که آها تکرار مخل فصاحت، از اون فصاحت اینو نیست، در لوح دلم جز الف قامت یار. این یه راهی هم داره، راهش قرائت قرآنه. شما قرآن مطالعه کنید، نه تلاوت ها، مطالعه. ببینید یه نفر داره در تمام آیات با شما حرف میزنه، خودش رو همه کاره عالم معرفی میکنه. ما انسانیم، ما طالب کمالیم، ما از کمال خوشمون میاد. اگه ما یه ماه بریم یه جای کار کنیم یه دسته روزنامه باطله بهمون بدن قبول میکنی؟ چرا اگه یه دسته اسکناس بهمون بدن خوشحال میشیم؟ چون اسکناس رو صاحب اثر میدانیم، اما روزنامه باطله رو صاحب اثر نمیدانیم. روزنامه باطله تأثیر نداره، اما اسکناس تأثیر داره. اسکناس رو مؤثر میدانیم، ما عاشق مؤثریم، ما قدرت رو مؤثر میدونیم. اینکه بارون میاد خوشحال میشیم چون بارون رو مؤثر در سیر زندگیمون میدونیم. میدونیم بارون میاد، هوایی که میخوایم تنفس کنیم سلامتی پیدا میکنه، مخازن آبمون پر میشه، کشاورزیمون رونق میگیره، زندگیمون اصلاح میشه، چون بارون رو مؤثر میدونیم. اما اگه گرد و غبار از آسمون بیاد به جای بارون، ما شاد میشیم. گرد و غبار تاثیر مثبت تو زندگی ما نداره، تازه تاثیر منفی داره. گرد و غبار برای ما وجود ایجاد نمیکنه، عدم ایجاد میکنه، لذا ازش بدمون میاد. ما دائما طالب وجودهاییم متنفر از عدمها. یه وجود بیشتر در عالم نیست، خداست. قرآن از اول تا آخری میگه ذالکم الله ربکم لا اله الا هو فانا تؤفکون. کجا میرین؟ ببین قرآن میگه انا تصرفون، کجا میرین؟ اینا تذهبون، کجا میرین؟ انا توفکون، اینا تصرفون. فبه ایه حدیثن بعد او یومنون، بعد از این سخن به چی ایمان میارین؟ حالا ایشون اینجا میگه باید برای اینکه این ظرف از وسوسه خالی بشه با ذکر الله پر بشه. فلا یجد الملعون مجالا فیک، اون دیگه جا پیدا نمی کنه اگه پر بشه. اون وقت ذکر الله خاصیتش اینه که وقتی که شدت پیدا میکنه انسان از یاد خودش هم میبره. این خاصیت ذکر الله. یه سوالی دو هفته پیش یا هفته پیش دارم راجع به عشق پرسیدن از من اینجا. احکام با هم فرق میکنه. دوستی یه حکمی داره، دوستی صمیمی یه حکم دیگه داره، آشنایی یه حکم دیگه داره. انسان برای آشنای خودش، آشنا مثلا همسایه، یه همسایه که آشنای آدمه، آشنای آدم به خاطر آشنای خودش چقدر هزینه میکنه، برای دوستش چقدر هزینه میکنه، برای پدر مادرش چقدر هزینه میکنه، فرق میکنه. آدم برای دوستش داره خونه‌شو نمیفروشه بده به دوستش که مشکلش حل بشه. حالا ممکنه یکی هم تو این عالم پیدا بشه این کارو بکنه، ولی نوعاً آدما نمی‌کنن، اگه یکم بکنه مذمتش می‌کنن. اما اگه آدم خونه‌شو بفروشه خرج بیماری پدر و مادرش بکنه، هیچکس آدمو مذمت نمی‌کنه. مگه یه آدم جاهل. آدمی که آدم باشه آدمو مذمت نمی‌کنه. آدم خونه‌شو بفروشه خرج بیماری فرزندش بکنه، کسی آدمو مذمت نمی‌کنه. چرا اونجا مذمت کرد؟ اینجا چون احکام فرق میکنه، چون رابطه قوت پیدا کرده. اینجا هر چقدر رابطه و پیوند ارتباط بین انسان و شخص قوت پیدا میکنه، احکام عوض میشه. این قوت انقدر شدت پیدا میکنه تا جایی که انسان خودشو نمیبینه. اون پدر و مادر دیگه خودشو نمیبینه، که نمیگه آقا یه عمر زحمت کشیدم یه خونه خریدم حالا اینو بفروشم خرج بیماری بچه‌م بکنم. میگه بله میکنم این کارو، اصلا این فکر تو ذهنش نمیاد. حالا ممکن یکی هم اومده باشه، اون یه مثال چیز، ممکنه یه پدری یا یه مادری باشه از شمرن زلجوشن هم بدتر باشه، یه بچه‌ای هم ممکنه باشه از عبدالله بن زبیر بدتر، اونا ما کاری نداریم. ولی نوعاً این فکر حتی به ذهن یک پدر یا مادر نمیاد که بگه حالا من این خونمو بفروشم خرج بیماری بچه‌م بکنم. اصلا فکرش هم نمی‌کنه، این کارو انجام میده. در این حالت در حقیقت این پدر یا مادر داره از خودش داره می‌گذره. خب اینجا از خود گذشتن چگونه اتفاق میفته؟ چون انقدر رابطه قویه، انقدر درجه عشق بالاست که در این مقام اصلا خودشو، آینده خودشو دیگه نمیبینه. این خاصیت عشق. عشق محصول ذکره. حالا انشالله نه اینجا نمیاد، یه جلسه دیگه داریم، من اونو با این قاطی کردم. اونجا داریم راجع به حب صحبت میکنیم. یه بحث دیگری هست، معروفه، یه رساله اصلا داره به نام جلاء القلب. یه جایی من دارم اونو میگم که راجب ذکر و محبته، انشاءالله بعدا فایلاش به دستتون میرسه. جلاء القلب، اونجا میگه محصول ذکر حبه. یه گفتگوی هست توی رمان شازده کوچولو، خیلی زیباست. من نمیدونم اینو کی نوشته این رمان، یا میدونم کی نوشته، ولی نمیدونم این آدم چه شخصیتی داشته. خیلی این بیان زیباست. حالا من عبارتاشو همینطوری چون از قدیم یادمه از خودم میگم، ولی محتوا مال اونه. اونجایی هست که با روباه گفتگو میکنه، به یه روباهی میرسه شازده کوچولو. اون روباه بهش میگه من با تو هیچ انس و علاقه ای ندارم، ولی اگه تو مدت طولانی اینجا بشینی، من توی چشمای تو نگاه کنم، تو به من تماشا بکنی، محبت تو میاد توی قلب من. این موهای سرش هم زرد رنگ بوده. میگه وقتی که تو از اینجا بری، من هر وقت به این کشتزار گندم نگاه کنم یاد تو میفتم. اینجا تو این مکالمه داره چگونگی شکل‌گیری عشق رو توضیح میده. به دریا بنگرم دریا تبینم. مجنون میگه احب لحبه ها طلعات نجدم، من به خاطر عشق لیلی تپهای سرزمین نجد رو دوست دارم. و ما شغفی به حال اولا هواها، اگه هوای لیلی نبود من چه تپهای سرزمین نجد. بعد تو بیت بعدیش میگه که به خاطر عشق لیلی من کوچک و بزرگ قبیلش رو تحمل میکنم. به خاطر عشق لیلی، چون ساکنان قبیله لیلی هم. بعد چی میشه؟ این میشه که ذکر وقتی طلوع میکنه، کار به جایی میرسه که ذاکر و ذکر فراموش میشه. یعنی آتش وقتی شعله میگیره، ذاکر هم میسوزه. در ابتدا سه چیزه: ذاکر و ذکر و مذکور. وقتی شدت پیدا میکنه فقط مذکور باقی میمونه، مثل مجنون. مجنون اصلا خودشو نمیبینه، اونه که حافظ میگه در له منزل لیلا که خطرهاست به جان، شرط اول قدم اون است که مجنون باشی. مجنون جز لیلی هیچ چیز رو نمیده، اینجا یه چیز بیشتر نیست. اون وقت خاصیتش خودسوزیه. قرآن به اینا چی میگه؟ به این گروه میگه مخلصین. مخلص اسم مفعول باب افعال اخلص، یخلص و مخلص یعنی خالص کننده، مخلص یعنی خالص شده. مخلص کسی است که دیگری خالصش کرده. تا وقتی که من عملمو خالص میکنم مخلصم، وقتی آتشی آمد جانم را سوخت میشم مخلص. لذا مخلص دیگه کسی در کار نیست که شیطان وسوسش کنه. فعند ذالک تکون من عباد الله المخلصین الداخلین فی الاستثناء من سلطه هذا اللعین. خود شیطان چی گفته؟ به عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. میگه به عزتت خدایا همه رو من اغوا میکنم جز مخلصین رو. نه اینکه سراغ مخلصین نمیره، راه نداره. الان من ذائقه نداشته باشم، شما میخوام با یه غذای خوشمزه منو فریب بدید. بینایی نداشته باشم، میخوام با یه منظره زیبا منو بفریبید. من چشم ندارم، منظره اصلا درک نمیکنم. زیباترین موسیقی ها رو برای چشم بذارید، چشم من درک نمیکنه. موسیقی رو گوشم درک میکنه. اگه من گوش نداشته باشم، سامعه نداشته باشم، زیباترین موسیقی های عالم پخش بشه، من هیچ حظی نمیدارم. پس کسی نمیتونه یک شخص ناشنوا رو با موسیقی فریب بده، نمیشه نابینا رو با تصویر فریب داد. مخلص کسیه که هیچ زمینه نداره، چون خودی در کار نیست که اون بخواد بفریبدش. ولا تظنن انه یخلو عنه قلب فارغ. میگه گمان نکن که قلب از شیطان خالیه. بل هو سیال یجری من ابن آدم مجرد دم. این چه تعبیری کردم؟ شما هر جای بدنتون رو یه شکاف بدین ازش خون بیرون میزنه. چرا؟ چون خون همه جای بدن شما هست. میگه شیطان مثل خون در بدن جاریه. یعنی هیچ چیز و هیچ جا و هیچ لحظه و هیچ مکانی نیست که از اون خالی باشه. و سیلانهو مثل الهوا فی القدح، مثل هوا در ظرف سیلان داره. فانک اذا اردت ان یخلو القدح عن الهوا، اگه بخوای ظرف از هوا خالی باشه هیچ چاره‌ای نداری من غیر ان تشغله بالماء او بغیره. باید یه آب یا چیز دیگه تو ظرف بریزی. باید این ظرف رو برای اینکه از هوا خالی بشه با چیز غیر از هوا پر کنی. فقط تمعت فی غیر مطمع بل به قدر ما یخلو من الماء، هر چقدر از آب خالی باشه یدخل فیه الهوا. فکذلک القلب المشغول به فکر مهم فدین یخلو عن جولان الشیاطین. زیرا ظرف جان تا وقتی که با ذکر و فکر مشغوله از شیطان خالیه. و الا فمن قفل عن الله ولو فی لحظتن، کسی حتی یک لحظه غافل بشه قرینون لیسل لهو قرینون الا شیطان. شیطان تو اون لحظه باش قرینه. رفتم ز پا خاری کشم محمل ز چشمم شد نهان. یک لحظه من غافل شدم صد ساله را هم دور شد. و لذالک قال، حالا ببینید قرآن اینجا معلوم میشه، من یعشو عن ذکر رحمان، هر کسی از یاد خدا غفلت کنه نقیز لهو شیطانن فهو لهو قرین. شیطانی مأمور و قرین و همراهش. به همین خاطر پیامبر فرمود ان الله یبغض الشاب الفارغ، خدا از جوان بیکار بدش میاد، چون بیکاری اشتغال نفس میاره. شیطان که بیکار نمیشه. و هاذا لان الشاب اذا تعطل عن عمل، وقتی که یه جوان از کار مشغول بشه بیکار بشه، یشغل باطنه به مواهب یستعین بهی علی دینه کان از ظاهره فارغا ولم یبق قلبه فارغا. ظاهرش بیکاره اما قلبش خالی نیست.
بل حالا میشه تعبیر میکنه یعشوشو فیه شیطان، شیطان در قلبش خانه میسازه. یبیزو اینا که داره میگه همه تعابیر روایات، تخم گذاری میکنه. یفروخو جوجه میاد از این تخم ها بیرون. ثم یزدوج افراخو این جوجه ها بزرگ میشن و با هم ازدواج میکنن. و یبیزو مملتن اخرا شروع میشه، اینجا میشه مرغداری. میدونید چجوری مرغداریه؟ موقع نماز دیدیم میخوایم که حضور قلب داشته باشیم، چجوری افکار میاد از زمین و آسمان و کوه و دریا. و من یه وقتایی که میخوام تأمل کنم همینجوری هجوم افکار میاد، تا فکر ساوساو و لیوبه و افسانه سه برادر و کارتون رامکال که زمان بچگی اون نشون میده تا اونجا میره. بعضی وقتا دارم زیک میگم، بعد دارم فکر میکنم که اگه مثلا ساوساو اینجا این کارو میکرد مثلا لیوبه فکرم از کجا رفته. ببینید دیده میگه که کسی اگه به یک نگاه حرام بکنه مثل تیر زهرالوده، ببینید چقدر تعبیر زیباست. چون یه نگاه که میکنه این نگاه پشت سرش برای انسان آثار داره، فکرشو مشغول میکنه، بعد فکر بعد از فکر میاد همه وجودشو میگیره. تیر سمی وقتی میخوره فقط اینجا رو مجروح نمیکنه، پخش میشه توی بدن، تمام بدن رو میگیره. اینجا ایشون میفهمد که شروع میکنن اینا به توالد و تناسل. ها کزا یتوالد و نسل و شیطان، اینجوری شیطان توالد میکنه. الان ما تو ذهنمون هزاران فکر داریم که این هزاران فکر هرگز جای خالی برای ما باقی نمیذاره که ما ذکر الله داشته باشیم. اینا شعر نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، خالی بندی همش. کجا الف قامت یار کو؟ همه چی هست جز الف قامت یار. فلا یزال دائما تتوالد و نار و من النار، آتش برای توالدش دیگه ماده نمیخواد. شما الان این آبو تکثیر کن میشه، اما این میز آتیش بزن، دو ساعت دیگه کل این ساختمون آتیش گرفت. آتیش توالد و تناسل داره به سهولت. آتش از آتش ولا ینقته، منقته نمیشه، بل یسری شیئن فشیئن علل اتصال، از این خانه به اون خانه. فشهوت و فی نفس شاب لشیطان کل غلفاء الیابس النار، شهوت در جان مثل هیزم خشک برای آتش. فاذن اذا تعملت علمت ان اعدا عدو لک شهواتک، اگه خوب تعمل کنی میفهمی بزرگترین دشمن شهوات توست. روایت میگه اعدا عدو کن نفس و کلتی بین جنبک، یعنی خودتی. و هیه صفت و نفسه خودتی علتی انلم تشغلها شغلت کرد. این خیلی مهمه، این عبارت میگه مشغولش نکنی مشغولت میکنه. فاذن حقیقت و صبر و کمالهو، حقیقت و کمال صبر، از صبر ان کل حرکت مذمومه، حرکت الباطن اولا به صبر، از تمام حرکات باید صبر کرد و اولای از همه حرکات باطنه. و هازا صبر دائم، این یه صبر دائم، یه مجاهده دائمه. حالا این سخت‌تره یا اینکه آدم بره زل بزنه شش ماه به خورشید نگاه کنه؟ خیلی سبکای مختلفی دارن، معذرت میخوام اینو میگم، بعضیشون مثلا شش ماه پاتیل فضولات انسانی رو هم میزنن. یه نفر مال یتیم خورده بود، رفت بود هندوستان، دیدی که داره پاتیل وضولات انسانی رو هم میزن، تو ذهنش گفت آخه اینم شد کار؟ گفت اون مال یتیم خوردن نشد کار. خب این داره اون فضولات رو هم میزنه ولی از خاطرات این مطلع. اما این کمال نیست، هیچ جا تو دین نگفته برو پاتیل فضولات رو هم بزن. اون کار رو میشه کرد، گرچه اولش نفرت آوله، ولی وقتی وارد شد دیگه نفرتش تمام میشه میده. اما این کار چگونه که تا تمام لحظات باید محافظ ذهنم باشه؟ میگه این صبر دائمی است که تا مرگ با انسان همراهه. خلاصه مطلبی که امروز گفتیم این بود که انسان در تمام حالات به صبر احتیاج داره و سخت‌ترین صبر در مقام حفظ افکار و خطوراته، که این کار بسیار بسیار مشکلیه. مبحث بعدی که ایشون میخواد مطرح کنه که خیلی بحث مهمی هم هست، روش تحصیل صبره. حالا ما چگونه صبر رو تحصیل کنیم؟ یه مطلب تکراری بگم، خیلی گفتم اینو ولی خیلی دوست دارم بازم بگم دیگه. حالا عرض کنم که در ادبیات عرب یه علمی هست، یکی از شاخه‌های علوم به نام علم معانی. این علم معانی 8 باب داره. یکی از این 8 باب باب ایجاز و اتناب و مساواته. ایجاز اینه که انسان در کوتاه‌ترین عبارت بیشترین مطلب رو بگه. اتناب اینه که طولانی حرف بزنه جایی که اقتضا داره. مثلا یه عاشق وقتی میخواد با معشوقش حرف بزنه میگه اینجا جای مثلا اجمال نیست دیگه، دوست داره اتناب. حالا مثلا شما رفتی 100,000 تومان پول دادین یه بلیط یه کنسرت موسیقی رو خریدین، اون آقا اومده اونجا نشسته که نمیاد که مثلا یه دقیقه بخونه بره، که شما دلتون خواد یه ساعت اینجا اون برای شما بخونه دیگه. این یه ساعت انتظار شماست، اینجا اتنابه. یه وقتم هست که یه کسی زیادی حرف میزنه اون میشه تطویل. تطویل طولانی ولی خوب نیست. مساوات هم اینه که به اندازه سخن میگه، یعنی مطلبش و کلامش با هم تساوی داشته باشن. توی این علوم متعدد ادبی انقدر شأن ایجاز بالاست که گفتن معانی یعنی ایجاز، با اینکه خود معانی خودش 8 بابه. باب ایجاز هم فقط ایجاز نیست، ایجاز و اتمام مساواته. حالا شما ببینید ایجاز چیه. میخوام یه تکمیله بزنم به این بحث امروز ارزانتان. خداوند ایجاز قرآنه. بعدش امیرالمومنینه. یه کسی نهج‌البلاغه رو خونده بود، گفته بود این یا بچه خداست یا خلاص یه ارتباطی با خدا داره. هیچ سواد نداشته ولی خونده بود، قرآن هم خونده بود، گفته بود این یا بچه خداست، بالاخره یه ربطی به خدا داره. شما ببینید کی میتونه اینطور حرف بزنه. این حالا قرآن رو بزنیم کنار، بیام نهج‌البلاغه. دو تا کلمه. سید رضی که استاد فنه میگه در بشریت هیچ کس همچین چیزی نگفت. کلام به این عظمت و این ایجاز. دو کلمه است، تمام سیر سلوک توشه. تخففو تلهو. تخففو تلهو. سبکبار بشید تا ملحق بشید. این ایجاز نهج‌البلاغه. حالا ایجاز خداوند. الان اگه یه بحث جهانی را بندازیم که مردم جهان، عقاید مختلف، علما، دانشمندان 4 تا سوال جواب بدن، سعادت رو تعریف کنید. تعریف سعادت چیه؟ هر کی چیزی میگه. سوال اول. سوال دوم، راه رسیدن بهش چیه؟ این از اون سخت‌تر، چون ممکنه سعادت رو تعریف کنه راهش خیلی سخت. سوال سوم، مانعش چیه؟ سوال چهارم، چگونه مانع رو برطرف کنم؟ چقدر سوال سختیه. قرآن اینا رو در 4 جمله جواب میده. بسم الله الرحمن الرحیم. سعادت چیه؟ قد افلح من تزکا. فلاح یعنی رستگاری سعادت. سعادت در این است که انسان بنای به سازندگی خودش داشته باشه. ببینید نمیگه خودشو بسازه. خودشو بسازه سخته. بنای سازندگی داشته باشه. من اگه بنای سازندگی داشته باشم این خودش بزرگترین قدم سازندگی. بنای سازندگی داشته باشم دیگه جیب شما رو خالی نمی‌کنم. آبروی شما رو نمی‌برم. بنای سازندگی دارم دیگه. میشه بگم من بنای سازندگی خودم رو دارم، اما جیب مردم رو خالی می‌کنم، به همه تهمت می‌زنم، بیت المال هم اختلاس می‌کنم، بنام دارم که اهل بهش باشم. نمیشه که. قد افلح من تزکا یک عبارت کوتاهه، میگه رستگاری در این است که انسان بنا داشته باشه خودش رو بسازه. راهش چیه؟ و ذکر اسم ربه فصلا. راه ذکر الله و ارتباط با خداست. همین بحث امروز. مانعش چیه؟ میگه بل تؤثرون الحیات الدنیا. مانعش اینه که شما دنیا رو انتخاب کردید، ایثار دنیا، حب دنیا، همینی که شون ازش تعبیر کرد به شهر. خب حب دنیا رو چجوری بیرون کنم؟ میفرماید ول آخرت و خیرون و ابقا. شما انسانی دنبال خیری نه شر، خیر باقی هم میخوای نه خیر موقتی، خیر و باقی آخرته. تمام این موضوع بحث ما تو این چهار تا آیه است. قد افلح من تزکا، سوره اعلا، قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا بل توسرون الحیات الدنیا بل آخرت خیر و ابقا. کی میتونه به این ایجاز حرف بزنه؟ باور بفهمید امیرالمومنین هم نتونستم چه چیزی بگه. الان این چهار تا جمله بر تارک نهجل بلاغه مثل گوهر شب چراغ میدرش. این حرف من نیست، حرف بزرگانه. البته تو این آیات نمیگم، در جایی که امیرالمومنین خطبه‌هاشو به یه آیه ختم میکنه، یمنی که خودش در آسمان بلاغت جز نوادر عالمه. بعضی هم میگن بعد از جرجانی که نفر اوله، این دومیه. شعر نهج البلاغه داره، شعر بسیار خوبی داره به نام الدیباج الوضیع. تو اون شعر بارها در خطبه‌ها بعد از اینکه خطبه‌های امیرالمومنین به یه آیه ختم میشه، میگه نگاه کن ببین این آیه مثل اون گوهری که روی تاج پادشاه میدرخشه. تاج خودش از جنس طلا و جواهرات با به زیباترین هنرها آراسته است، اما خود تاج یک گوهر شب چراغ اون وسطش داره که اون تمام این تاج رو تحت شعاع قرار میده. میگه نگاه کن ببین این آیه تمام این خطبه رو تحت شعاع قرار میده. این داستان زندگی ماست. پروردگار را به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسم الله تعالی قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بله. چرا؟ ولی این از ماها سر میزنه که معرفتمون خیلی کمه. انسان اگه معرفت پیدا بکنه شکایت نمیکنه. شکایت، البته یه شکایت، شکایت عاشقانه است. اون شکایت عاشقانه اصلا یه جنس دیگه است. میگن وقتی این شعر رو خوندن، ادیب نیشابوری دو بار غش کرد. ما که خوندیم نه خودمون غش کردیم، طوری نکسه. زان یار دل نوازم شکریست با شکایت. این یه چیز دیگه است. زان یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر آشنای عشقی خوش بشنوی نکاید. اون مال مقام عشق که در این حالی که میفهمه که جذبه داره میکشدش، در این حال شکایت هم داره، چون عشق دیگه بیشتر میخواد. اما یه شکایت، شکایت ماست که ما همش از خدا شکایت داریم. اون مال ما، ببینید داستان ما داستان معرفته. اشکال ما از نبودن معرفته. درس ما درس معرفته. قرآن ما از اول تا آخر داره به ما درس معرفت میده. داره به ما میگه خدا رو بشناس و آسوده خاطر شو. ما خدا رو نمیشناسیم، پریشان خاطریم. مگه ما خیلی همون خونه نداریم؟ مگه خیلی همون ماشین نداریم؟ شادیم؟ چرا خونه و ماشین ما رو شاد نمی کنه؟ خیلی ها ثروت های فراوان داریم، هرچی که دارایی داریم، زن و بچه داریم، خونه داریم، ماشین داریم، پول داریم. حالا من دارم جمع میبنده، خیلی ها نداریم ها. ولی ما وقتی اونایی که دارن رو نگاه میکنیم، واقعا اینطوریست که دارایی ها انسان رو شاد بکنه. ما ناشادیم. شادی از بیرون نیست، از درونه. اونی که این شادی رو در درون متولد میکنه معرفته. معرفت شادی میاره. من بارها این مثال رو عرض کردم. فرض کنید که الان مثلا ما 100 میلیون تومان بدهکاریم، فردا موعد بدهیمونه. خب یه بابایی داریم که بابامون آه در بساط نداره، هیچ اعتبارم نداره، از جایی هم نمیتونه پول جور کنه. الان یاد بابامون بیافتیم آرامش پیدا میکنیم؟ اما اگه بابایی داشته باشیم که میلیاردها ثروت داشته باشه، مهربان هم باشه، در دسترس ما هم باشه، هر وقت هم بهش مراجعه کنیم بهمون پول بده، هیچ شک و شبهه نداشته باشیم که الان تا به پدرمون بگیم 100 میلیون بده کارم، پدرمون 10 میلیارد میریزه تو حسابم. با یاد پدرمون آرامش پیدا میکنیم یا نمیکنیم؟ اینجا میشه علا به ذکر بابام یطمئن قلبی، با یاد بابام قلبم آرام شد. این که میگه علا به ذکر الله تطمئن القلوب، ما هیچ وقت باز ما که میگم ببخشید من جمع منا چون لغت دیگه نداریم، من و امثال من، این بهترین لغتش، من و امثال من، با یاد خدا قلبمون آرام نمیگیره. چرا من و امثال من با یاد خدا قلبمون آرام بود؟ اجازه بدیم بگم ما دیگه، من و امثال من طولانی ما که هم من و امثال منه، با یاد خدا قلبمون آرام نمیگیره. چون یاد خدا برای ما اثر نداره. کدوم خدا؟ کو این خدا؟ چرا اونو نمیبینیم؟ چون معرفت نداره. قرآن از اول تا آخر به ما درس معرفت میده، ادعیه از اول تا آخر به ما درس معرفت میده. شما دعاهای رو نگاه کنید، همین خمسه اشعارمون رو بفهمید، از اول تا آخر داره میگه تویی 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 تویی. دعای مکارم الاخلاق رو ببینید، از اول تا آخر داره میگه تویی 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 تویی. همه هیچ کارم تو همه کاره، هیچ جا نمیگه خدای من چه کنم، میگه خدای تو چنین کن، تو چنین کن، تو چنین کن. هم تو بشنو، هم تو برگو، هم تو باش. این معرفت اگه پیدا شد که راهش گوش سپردن به این معارفه و یافتن این معارف در پیچ و خم زندگیه، عالم میشه آتش، مؤمن تغییر حال پیدا. یکی از عزیزان میگه ما اینجا که میشینیم حالا خوبه، بعد میریم بیرون یادم میره یه مصیبتی سرم میاد، همه حرفا یادم میره، چون مال ما توی پوست و گوشت و جانمون و سلولمون ممزوج نشده با ما. مگه شما خودتون نمیگین که روایت میگه اگه یه جوانی با ایمان قرآن بخونه، قرآن با پوست و گوشتش ممزوج میشه؟ یعنی چی قرآن با پوست و گوشت آدم ممزوج میشه؟ با پوست و گوشت ممزوج میشه یعنی چی؟ یعنی میگه که میگه هر روز صبح بگو که قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، به ما اصابت نمیکنه مگه آنچه خدا نوشته. خب مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمن و این امسسکت به ذرن فلا کاش بلاهو الا هو، اگه خدا تو رو به ضرری مبتلا کنه هیچ کس نمیتونه برداره. و ان یرد که به خیرن فلا راد دل فضله، اگه خدا اراده کنه که خیری به تو برسه هیچ کس نمیتونه برگردونه. این با پوست و گوشت ممزوج میشه یعنی چی؟ یعنی میفهمه که همه هیچ کارن. این آیه داره اینو میگه به زبان فارسی دیگه، میگه اگه خدا اراده کنه یه ضرری به تو برسه هیچ کس نمیتونه برگردونه، اگه اراده کنه سودی به تو برسه هیچ کس نمیتونه مانعت بشه. یعنی نازار رو نافع خداست. بعد امیرالمومنین میگه ایمان مؤمن کامل نمیشه تا بفهمه که زار رو نافع خداست، ضرر زننده و نفع رساننده خداست. میگه این ایمان این موقع کامل میشه. این چگونه کامل میشه؟ با تفکر، با تذکر و تفکر. دائما انسان از لابلای این دعاها و آیات قرآن و کلمات و سخنهای بزرگان یه معارفی رو استخراج میکنه، باید با این معارف زندگی کنه، باید لحظات خلوت داشته باشه، اینا رو تو قلب خودش بالا پایین کنه، اینا در جانش بشینه. بعد که در جانش نشست، حوادث که اتفاق میفته، نه اینکه حالا مثلا امام حسین میشه، ولی میبینم اون حادثه‌ای که قبلا مثلا 8 ریشتر براش زلزله داشت الان شده مثلا 5.5 ریشتر، حالا بازم میلرزونتش ولی نه مثل اون قبلی. این آرام آرام در اثر سیر در این وادی این حقایق رو میابه، راهش زندگی کردنه. همین زندگی که ما داریم، همین روابط که ما داریم، همین شب خوابیدن و صبح بیدار شدن و سر کار رفتن و با مردم ارتباط برقرار کردن و یکی بیاد به آدم توهین کنه، آدم تحمل بکنه، یک کسی مال آدم بخوره، آدم بگه پیغمبر خدا گفته سل من قطعک، البته نه ظلم کن به کسی، نه به زیر ظلم بروها، این سر جای خودش، اما از اون طرف هم پیغمبر گفته سل من قطعک، حالا اون به من بی احترامی کرده، من برادر بزرگم عمرن که من برم خونش. ما اینجوریم دیگه، یه بار رفتیم دیگه نیومده، ما مسلمان نیستیم، میگه سل من قطعک، اون با تو قطع ارتباط کرد، تو باش اتصال برقرار. بعدم داستان سرایی میکنیم، بله امام سجاد کسی بهش توهین کرد، بعد امام سجاد رخ نزدن ازش دلجویی کرد. اینو فقط تو داستانا خوندیم، تو زندگی من هیچ وقت جاری نشده، چون عمل نکردیم، فکر نکردیم، نه فکر داشتیم، نه ذکر داشتیم، نه عمل داشتیم، در جانمون سرازیر نشده. اصلا یادم نبود که سوال شما چیه، من جواب سوال شما رو بدم حرف خودم زدم. چی؟ صبر کفه، صبر یک عمل نیست، عمل نکردنه.
کف و نفسه، یعنی خودداریه، خودداری از عمله. این کار اتفاقا از عمل سخت‌تره، یک از عمل مؤثرتره، دو کف نفس مهمتر از عمله. نه اعتبار نیست، اعتبار آن چیزیست که نیست. این که بالاخره یه زوری باید بزن جلوی خودشو بگیره، یه صدی باید بسازه جلوی عمل، یه عدمه که هزاران وجود داشته. از این عدم هزاران وجود میاد بیرون. وقتی صبر میکنه، صبر میکنه، قرآن میگه نزالکه من عزم الامور فبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. محصولش اینه، محصول صلوات خداست، رحمت، مغفرت ملائکه است. نه شیطان اینجا اصلا جواب سوالو نمیده، بهش نمیگن تو جنست چیه، که میگن چرا سجده نکردی. ما منعه که انتس شدن ما خلقتو به یده ایه، چرا اون چیزی که من با دو دست خودم خلق کردم سجده نکردی؟ یعنی چی نمیتونم؟ این به یده ایه خلق شده، یعنی با جمال و جلال خلق شده، یعنی تمام اسماء خدا در اینه، چرا سجده نمی کنی؟ اون عارف میگه جرمش این بود که در آینه نقش تو ندید، ورنه بر بل بشری ترک سجود این همه نیست. این مشکلش الان اینه که امر رو زیر پا له کرده، اینو نمیتونه جواب زیر پا قرار دادن امر قرار بده. تو سوالم خداوند میگه چرا امر رو مخالفت کردی؟ یه جای دیگه تو پاسخش میگه انا خیر، نگفتن تو بهتری، البته میگه چرا سجده نگردی، میگه انا خیر، من بهترم. اصلا جواب سوال حق تعالی رو نمیده. البته دلیلش هم همینه دیگه، انا خیر، چون خودشو داره میبینه نمیتونه در مقابل اون سجده کنه، مشکلش خودبینیه. شیطان خودش دچار ویروس خودبینیه، این ویروس رو ساری میکنه، انسان رو دچار خودبینی میکنه. خودبینی بزرگترین بیماری که شیطان به انسان سرایت میده، خودش رو میبینه، بعدم عالم مستقل میبینه، خودش رو مستقل میبینه. این بیماریه که از طریق شیطان برمیده. بله چی؟ ذهن؟ ذکر؟ نه، ذکر خودش عمله، ذکر عمل قلبیه، عمل جوارحی. اگه به اون چیزی که روی زبان جاری میشه بگیم ذکر، این یه مرتبه است از ذکر، ولی اصل ذکر مربوط به قلبه، چون لغت ذکر در ادبیات عرب در مقابل غفلته، غفلت مربوط به قلبه، پس ذکر هم مربوط به قلب میشه، عمل قلبی. ببخشید سوالتون باشه، مثالش مثل اینه که شما الان رفتین کربلا، یاد من هستین، یعنی تو کربلا میگین رحیمی 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 رحیمی، یاد من هستین، یعنی چی؟ میگه به من که من یادت بودم، یاد من بودی یعنی چی؟ یعنی تو به زبونتون میگفتین رحیمی رحیمی رحیمی، این نیستش که. اون چیزی که شما دارین ازش تعبیر میکنین میگه کربلا بودم یادت بودم، اون ذکره. ذکر همونه که گفتم راجع به مثال پدرم، که من بدهکارم یاد بابا میافتم قلبم آروم میشه، این میشه ذکر. حالا اگه یادم بیاد یه شعری هست
اگه یادم بیاد شعرش یادم رفته، کم لله من لطف خفی، یه مصرعش اینه. حالا یادم نمیاد، کسی یادش میاد بقیه شو بگه تا من داستانشو بگم. بله سوالتون یه بار دیگه فهمید. وسواس همون سلسله افکاریه که انسان در سینه خودش میابه، میشه وسوسه، وسوسه افکاره. زن گمانه، گمان اینه که شما الان دارید راجع به من فکر میکنی. اون وقت اگه توی این فکرتون بگین که آه این معلومه که آدم عقبازی اومده اینجا که مثلا جیب مردم رو خالی کنه، این میشه سوء زن. این همونی که قرآن میگه که اجتنب و زن فإن بعض الزن اسم. زن اون نحوه گمانیه که انسان نسبت به کسی پیدا میکنه. اما وسوسه یه معنای عام‌تره، تمام اون افکار و خاطراتیه که در وجود انسان غلیان جوشش میکنه و موج میزنه، میشه وسوسه. در مقابل وسوسه الهامه، اینم گرای شناسایی این لغاته، و در مقابل زن الهام نیست، در مقابل وسوسه الهامه. زن در لغت عرب دو تا معنی داره، یه معنیش گمانه یعنی احتمال قوی، لغاتی که کنارش معنیش رو روشن میکنه یقین، یقین اینه که شما 100% میدونی، شک 50-50ه، وهم احتمال اندکه، زن احتمال قویه. این یه معنای زنه. یه معنای زنم به معنی تهمته. لعلم عرفان و زن تهمه تعدیتون لواهدن ملتزمه، اینا ابن مالک میگه. زن تهمه یعنی میگیم من به فلانی مظنونم، تو لغت فارسی هم این لغت رو به کار میبری، مظنونم یعنی متهم میدونمش، این هم یه معنیشه. اما وسوسه در مقابلش الهامه، یعنی اون خاطراتی که در وجود انسانه، اگر از ناحیه شیطان باشه نامش وسوسه است، از ناحیه ملائکه باشه نامش الهامه. این معنی این لغت. بله. نه، انسان نمیتونه جلوی ورود زن رو بگیره، اما میتونه جلوی ادامه‌ش رو بگیره. یه فکری الان میاد تو ذهنم، بعد من شروع میکنم بهش پرورش دادن. اومدنش دست من نیست، اما بیرون کردنش دست منه. راه بیرون کردنش همینه که ایشون فرمود، راه ذکر الله. این که توصیه به ذکر میکردن علما و اساتید بزرگ، اون ذکر برای قیچی کردن افکار بوده. یکی از کاربردهای ذکر قیچی کردن افکاره. منتها چون اون استادان معروف دیگه نیستن، مطمئن باشید نیستن، پشت تریلیه نوشته که گشتیم نبود نگرد نیست. نیست، چون اونا نیستن، دستورالعمل روزه داره امروز ما همه ذکرهای عمومیه، مثلا ذکر استغفار، شما یه میلیون تا استغفار هم بگید عیبی پیدا نمی کنید. اما اونا ذکرهای خاص میدادن، به عدد میدادن، اونا نیستن دیگه، کسی نیست بتونه اون کارها رو بکنه. برای روزگار امروز ما همین چیز هم از کار عمومی، فقر او ما تیسر من القرآن، هر چی میتونین قرآن بخونین. قرآن خودش میگه هازا ذکر، مگه ذکر نمیخواین؟ قرآن میگه من ذکرم دیگه. بله تصمیم گرفتن و دقت کردن در تصمیم با عجله مانعت جمع نیست که، عجله کردن کار خوبی نیست در هیچ کاری. اون چیزی که روایت میگه اصلا راجع به تصمیم گیری نیست، راجع به دعاست. میگه در مقام دعا، اون روایت مال مقام دعاست، میگه وقتی از خدا حاجتی رو میخوای در مقام دعا و حاجت عجله نکن و به اون خیره خدا اعتماد داشته باشه. یعنی اگه دعا کردیم برعکس شد، نگه ای خدایی که یک کسی پرده کعبه رو گرفته میگفت یا آخزن به نقیز المطلوب،
ای خدا که برعکس حاجت رو میدی. خداوند در مقام پرداخت حاجت، حاجت قلبی رو میده نه حاجت لسانی رو. چه وسائل تو گاهی هم حاجت لسانی با حاجت قلبی یکی میشه. مثلا شما از خدا درخواست میکنید پول برای سعادت بچه‌تون. شما سعادت بچه‌تون رو میخواین نه پولو، ولی فکرتون اینه که این پول سعادتمندش میکنه. خداوند اون حاجت قلبی شما رو میده، یعنی سعادت رو. ممکن حالا با پول باشه، ممکن بدون پول باشه. معمولا خدای خود تو پول دادن و اینا که مشکل داره. میکنم دلار گرون شده خدا بانک مرکزیش نقدینگی. در تصمیم گیری انسان باید تمام تلاش خودشو بکنه. اگر شخص مستعدی رو پیدا کرد که در اون زمینه متخصص مشورت هم بکنه، بعد در پایانش یه خلوتی بکنه، از خدا کمک بخواد، ببینه چی به ذهنش اشراق میکنه، بعد وارد اون وادی بشه. یه چیزی هم من عرض میکنم، نه سندی براش دارم نه مدرکی، این همینطوری از این دیگه از خودم دیگه، از من خیلی ارزشی نداره. ببینین این عالم مثل یه رودخونه است. شما اگه در جهت رودخونه شنا کنی، یه دست و پا که بزنی خیلی میرین جلو. من یه وقتی تو این سد دز شنا میکردم، تو رودخونه دز خیلی کیف میکردم، فهم میکردم شناگر شدم. یه دست و پا میزنم 30 متر میرفتم جلو، من نمیرفتم جلو، رودخونه منو میبرد جلو. اما حالا بخوای خلاف جهت آب شنا کنی، هر چی دست و پا بیشتر بزنی عقبتر میری، خسته تر هم میشه. اون مقدمه فراموش نشه که انسان تلاش خودش رو بکنه، مشورت خودش رو بکنه، مشورت اوقلایی بکنه، اینا همه سر جای خودش. اما یه وقتی هست، شما وقتی که میخوای وارد یه کاری بشی، یه قدم برمی‌داری، می‌بینید درها به روی شما باز میشه. اینجا معلومه داری بر حسب اون تقدیر، یعنی مطابق اون رودخانه تقدیر داری حرکت می‌کنی. یه وقتی هم هست که یه کاری می‌خوای بکنی، هر چی می‌زنی درها بسته است. خدا همه گذشتگان رو رحمت کنه. ما یه دایی داشتیم خیلی شوخ بود، ما طبعمون به اون رفته، میگفت که خدا گر به حکمت ز حکمت ببندد دری، به رحمت زند قفل محکمتری. یه وقت میبینی اینجوریه، یه دری رو میبنده یه قفل محکم میزنه بهش. اینجا معلومه که این وادی باز شدن نیست. یه وقتی هم یه کارایی هست، یه قدم برمیداری میبینی همینطوری داره مقدمات کار فراهم میشه. باشه شما تلاش کنید، شنا کنید خلاف جهت رودخونه. دیگه من گفتم حرفمو، گفتم نه سند دارم نه مدرک دارم، یه چیزی من گفتم. شنا کنید خلاف جهت رودخونه، اگه دیدین درها باز شد معلومه، و اگه دیدین دارین کلافه میشین، هر چی میزنین در بسته است، بازم میخوام برین جلو، برین جلو. بله صبر دیگه. من این فرمان شما رو تایید میکنم، برای یکی از بستگان ما این اتفاق افتاد. این الان هیچ ارتباط با صبر نداره. انسان اگر به جزم از خدا چیز رو بخواد برآورده میشه، جازمانه بخواد، واقعا بخواد. ببینید ما یه وقتی رفتیم این مدرسه، نمیگم حالا کجا، یه جایی میرفتیم دیگه، توی این تهران تو ایام محرم همه جا شام و نهار میدن دیگه، شب شام غریبان دیگه، اسم شام غریبان هم هست دیگه، حتما شام میدن. ما یه جایی رفتیم شام ندادن، بعد خیلی اوقاتمون تلخ شد. داشتیم با ماشین برمیگشتیم خونه، تو ذهنم گفتم که خدایا اینایی که میرن اینجا صف وای میسن و میزنن تو سر کلم دیگه، ما از اینا حوصله نداریم. یه نفر بیاد محترمانه 3 تا غذا بذاره تو ماشین ما، لطفاً قیمه هم باشه، سیب زمینیش هم از این چیپسا نباشه و زیاد هم باشه، خورشتش هم زیاد باشه، لطفاً تدی هم داشته باشه. حالا شما میگه این همه فکره چجوری؟ خب اومد بزنم دیگه. رفتیم در ساعت، حالا ساعت چند؟ ساعت مثلا 12 شبه. رفتیم یه کوچه مونده بود برسیم به منزلمون، یه ماشین جلو توقف کرد، ما وایسادیم. ما از اینا نیستیم که پشت سر ماشینا خیلی بوق بزنیم. یه مثلا 2-3 دقیقه معطلمون کرد، گفتم حالا میره دیگه. در همین حال که داشت ما رو معطل می‌کرد، یه آقای اومد خیلی محترمانه 3 تا غذا از شیشه ماشین گذاشت تو ماشین ما. یه کوچه مونده بود به خونه‌مون برسه، از توی یه دونه از این گاراژای توی خونه ها. اون ماشین هم راهش با... یعنی اگه ماشین وای نمی‌ساد ما می‌رفتیم. این اومد غذا رفتیم خونه، باز کردیم دیدیم قیمه است، سیب زمینیش هم چیپس نیست، زیادم هست، تدی که حسابی هم داره، پر خورش هم هست، جای شما خالی. به آقا امجد گفتم آقا اینطور شده؟ گفت واقعا خواستی. اون مادر بزرگ واقعا خواسته، منتها ببین حالا یه وقتی هستش که جرقه میزنه اون هیچ، اما با دستگاه خدا نباید اینطوری کار کرد، چون ما واقعا نمیدونیم که در پس حاجات چیه. ببین شما جرأت الان دارین برین، کسی جرأت داره برین الان به امام رضا بگین امام رضا 10 میلیارد تومان به من بده. یکی گفته بود امام رضا 1 میلیون تومان، موقعی که 1 میلیون 10 میلیارد، گفته بود اگه ندی این کلام میزنم به زری داغون میکنم. وایساده بود نیامده بود، زده بود کله شد سرش شکسته بود، گفته بود امام رضا میزنم ها. بعد میگن که یه دونه خشت طلا اومده بود تو دستش، برده بود بازار، گفته بودن 800 تومن گفت تو نخه، من گفتم 1 میلیون تومن، 1 میلیون تومن میارزه. حالا واقعا شما جرأت دارین بریم به امام رضا بگین امام رضا 10 میلیارد تومن به من بده، همه چیزش پای خودم. میتونی اینطوری بگین همه چیزش پای خودم؟ اگه اون وقت هلاک دینتون توی همون پول باشه چی؟ کسی جرأت نمیکنه بگه. ما همیشه بدون اینکه توجه داشته باشیم مشروط از خدا میخوایم، مشروط از خدا ما میخوایم. خدا یه ماشین خوب ازت میخوام، اما اگه بدونم اون ماشینو بچه‌م الان احساساتی میشه سوار میشه میره سر چهارا تصادف میکنه بچه‌م از دست میدم، ماشین از خدا میخوام؟ با اون قید نمیخوام هیچ وقت از خدا. ما همیشه مقید از خدا دنیا رو میخوایم، اما آخرت هیچ قیدی نداریم، بهشت رو میخوایم، میخوایم و میخوایم، سعادتمندی و عاقبت به خیری رو میخوایم و میخوایم و میخوایم. و به ما گفتن اصرار کنید در امور آخرت، اما گفتن اصرار نکنید. حالا جمع‌بندی کنم، 2 تا حسنه، یکی حسن ظن، یکی حسن یقین. حسن یقین بی ادبیه توی دستگاه خدا. حسن ظن اینه که خدای من به تو امید خیر دارم، اما حسن یقین که من میدانم که تو میدهی. این میگن تو دستگاه خدا کسانی که اهل معرفتن اینجوری از خدا چیز دارن، چون حسن یقین یه نوع دخالت در امر خداست. اونا که اهل معرفتن نمی کنن این کار. بله یدق خفاه عن فهم زکیی و کم لله من لطف خفیی، یدق خفاه عن فهم زکیی. یه نفر گرفتار بود شدید، یکی بهش گفت چرا این ابیاتو نمیخونی؟ فکم لله من لطف خفیی، چه بسیار که خداوند یه الطاف خفی داره که اون خفای اون لطف از فهم انسانهای باهوش هم پنهانه. بعد یه بکتی دیگه بعدش دارم میگیم و کم یسرن عطا من بعد عسرن، چه بسیار آسانی که پشت سر سختی میاد. خب ففرج کربت القلب شجیه و غم و اندوه قلب شکسته رو اون فرج برمیداره. میگن این آدم داستانش اینه که خلیفه بهش یه گوهر بسیار گران قیمت داد که با این انگشتر بسازه، در حین ساخت گوهر دو نصف شد. اینم گفت تمام دیگه، گوهر خلاصه سلطانی رو نصف کردم و بدبخ شدم. چه داستانشو شنیدی؟ این قسمتش رو معمولا نشدن که یک این معلومه یه صاحب نفسی بوده بهش رسید گفت چته؟ گفت داستان از این قراره. گفت چرا این ابیات رو نمیخونی؟ ببین خوندن دوتا بیت شعر که مشکل رو حل نمیکنه که، این اتصال با اون عالم غیبه. به کمل الله من لطف خفی، چه بسیار خدا الطاف خفی داره، چه بسیار و کم یسرن عطا من بعد عسرن، چه بسیار آسانی که پشت سر سختی میاد. میگه این دوتا بیتو خون، در همین که داشتن ابیاتو میخون اون مأمور خلیفه اومد گفت اون گوهر رو هنوز داری گوهره؟ گو از وسط نصفش کن. این دوتا از همسراش سر این گوهر دعواشون شده، خلیفه هم گفته اینو دوتا نصفش کن، باش دوتا انگشتر درست کن. این هم نگفت که مثلا اون قبلا شکسته، خلاصه درستش کرد و تعبیر داد دو ویچه. این دو ویچه نیست، این اتصال به همون عالم غیبه. اللهم صل علی محمد.